اینکه صاحب کفایه در مورد شک در بروز موجب مدعی شدند که مرجع اطلاق دلیلی است که دلالت بر حکم دارد صحیح نمی باشد، زیرا خلاصه مطلب این بود که اولا قضیه عسر و حرج از قیود عقلیه است، پس چیزی که از قیود عقلیه است وضع او به ید شارع به ما و شارعون نیست تا رفع او به ید شارع باشد و اندر شک به اطلاق دلیل صادر از شارع رجوع شود. ثانیاً بر فرض تنزل از این حرف، عسر و حرج مربوط است به ظرف امتثال، نه مربوط به مقام فعلیت حکم و دخیل در فعلیت حکم، و چیزی که پس از حکم به دو رتبه دیروز عرض کردیم تأخر دارد نمی شود وضع یا رفع او از کلام شارع به مقام شارع اون استفاده بشود، پس اندل از اطلاق کلام او استفاده حکم چنین موردی معنا ندارد بشود. و ثالثا این که در مورد بحث شک ما برمیگردد به شک در حقیقت در قدرت، چون اگر چیزی که معصور باشد در حقیقت قدرت عادیه ندارد مکلف بر امتثال آن، و اگرم این شک برگردد بر در قدرت بر متعلق تکلیف، اطلاق معنا نخواهد داشت، اطلاق دلیل. جهت شمین است که عرض کردیم اطلاق برای نفی قیود دخیله در فعلیت حکم است، ما اگر در قیدی نسبت به فعلیت حکم شک کردیم آیا دخالت دارد یا ندارد، اینجا میتوانیم مثل ابتلاع، اینجا میتوانیم بر فرض این که بگیم قید عقلی در قید عقلیه می شود مراجعه کرد، اینجا می توانیم به اطلاق دلیل صادر از مولا رجوع کنیم و ادعا کنیم که این قید دخالت ندارد، ولی نسبت به محل بحث ما که قید دخالت در مقام امتثال دارد، در اینجا چون وضع این قید به حکم عقل است رفع او از ناحیه شارع به ما و شارع اون معقول نیست. ازا می فرماین اگر حتی شک در این بشود که شک در عسر و حرج، شک در قدرت باشد، یا اصلا در قدرت مستقیما ما شک داشته باشیم، تکلیفی از ناحیه مولا شده است ما نمیدانیم قدرت داریم یا نداریم، در این مورد هم باز به اطلاق نمیشود رجوع کرد. چرا؟ چون قدرت نه در ملاک دخالت دارد و نه در حسن تکلیف دخیل است، بلکه قدرت مربوط است به مقام امتثال، که آیا امتثال از مکلف امکان دارد به امکان عادی یا ممکن نیست. فقط در یک صورت می شود ما از اطلاق دلیل استفاده کنیم حکم مورد شک را، و اون این است که اگر قضیه تکلیف قضیه خارجیه باشد، بر فرض تکالیف به نحو قضایای حقیقیه هستند، اگر به نحو قضیه خارجیه باشد تکلیف جدی که از اطلاق کلام به دست می آید به نحو این کاشف از این است که علت او تمام است، از باب کشف معلول از علت تامه خودش. اگر معلول فعلی و معلول بالفعل داشتیم، کاشف از این است که علت تامه او هم وجود پیدا کرده است. بلا وجود معلول و فعلیت معلول بدون فعلیت علت معقول نیست. و در اینجا باز به حکم عقل ما تمامیت علت را کشف می کنیم، یا به عبارت دیگر مرجع در حقیقت در اینجا حکم عقل است، نه اطلاق دلیل. از اطلاق دلیل استفاده فعلیت را نکردیم، بلکه در اینجا میگیم این به اصطلاح حکم و این تکلیف که وجود پیدا کرده در خارج، کاشف از این است که علت او هم وجود دارد. این کشف علت از ناحیه معلول امرون عقلیون. شما از اطلاق دلیل نمیایید بگید که ما کشف میکنیم وجود علت را از ناحیه معلول. اطلاق کشف علت از ناحیه وجود فعلی معلول شده است. کشف علت از معلول امرون و کشف علت از ناحیه اطلاق دلیل امرون آخر. اونی که در صورت بودن قضایای شرعیه و عنوان قضیه خارجیه قابل قبول هست، این است که ما از معلول علت تامه را کشف کنیم، نه اینکه علت تامه از ناحیه اطلاق دلیل کشف بشود. آزاد تمام الکلام راجع به این که اگر شک در این کردیم که آیا موجب برای به عنوان مانع منجزیت علم پیدا شد یا نه، مرجع را که صاحب کفایه اطلاق دلیل دانستند و در نتیجه می گفتن مانع پیدا نشده است، معناش اینه دیگه. پس اون مانع مشکوک محکوم به عدم خواهد بود اگر اطلاق دلیل مرجع شد. فقط در مواردی ما دست بر می داریم از حکم که یقین به وجود مانع داشته باشیم. مواردی که شک در وجود مانع داشته باشیم، ایشان ادعا کردن که مرجع چیست؟ آقا اطلاق دلیل. این فرمایش ایشان با فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند بطلانش واضح شد که نمی شود ما مرجع را اطلاق دلیل قرار بدهیم، بلکه باید ملاحظه بشود که این غیب از غیودی است که اولا دخیل است در فعلیت تکلیف، یا اینکه مربوط است به مقام امتثال. غیودی که مربوط به مقام امتثال باشد، در اینجا ما نباید سراغ اطلاق برویم. غیودی که مربوط است امری که دخیل است به در امتثال، مرجع اطلاق و عمومی صادر از مولا نیست، بلکه در اینجا ما اگر در اصل حدوث او شک کردیم به اصالت العدم باید رجوع کنیم، گرچه نتیجه یک چیز می شود. بخواهم از بکنم که خب ما چه بکنیم حالا طبق فرمایش ایشان؟ اگر مصبت حالت سابقه عدم داشته باشد، خب به هر حال استصحاب عدم جاری می کنیم و در نتیجه می گوییم این امری که مشکوک است حدوث او وجود ندارد. پس نتیجتاً باید به همون حکم اولی که متوجه مکلف شده است در ظرف شک عمل کنیم، ولی نه از باب مرجعیت اطلاق، بلکه از باب حکم اصل، اصل جاری در مقام. هذا تمام الکلام راجع به مسئله شک در عروض موجب. بحث بعدی که تحت عنوان تنبیه چهارم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودند در رسائل، به تبع ایشان هم صاحب کفایه مطرح کردند، بزرگان هم این بحث را آوردند، بحث مبتلا به هم هست، یک بحثی است که خیلی مصداق دارد. مثلا یکی از مایه دو ظرف یقین داریم که نجس درش واقع شده است، قطره دمی در یکی از این دو کاسه‌ای که دارای آب هست واقع شده، اما معلوم نیست برای ما. یه وقت است که شی ملاقات با هر دو می کند. در این صورت واجب است اجتناب هم از هر دو طرف ملاقا و هم از این ملاقی. مثلا لباسش توی هر دو کاسه قرار گرفته است، ما یقین داریم که به هر حال نجاست سرایت کرده است و باید اجتناب بکنیم. حالا این در صورتی است که بحث این باشد که ما حسب الفرض اجتناب از ملاقی با نجس هم دیگه متنجس می شود. خب و اخرى این است که خیر، این ملاقات با بعض اطراف پیدا می شود نه جمعی اطراف. لذا در مورد ملاقات با جمعی اطراف جای بحث نیست که حکم ملاقا متوجه به ملاقی می شود و باید اجتناب کرد. پس محور بحث رو دقت کنین که ملاقات با بعض اطراف است نه تمام اطراف، جهتش هم واضح. نکته دیگر اینه که اونهایی که خصوص غیر محصول بودن را به عنوان یکی از موانع تنجز حکم می دانند، یا بگید مانع منجزیت علم اجمالی است، اونا تعبیر و عنوان بحث را طور دیگری قرار دادن. اونا اینچنین تعبیر کردن که اگر ملاقات با یکی از دو طرف واقع شد، یعنی بردن در مورد شبهه محصوره بحث را کرده، چرا؟ چون غیر محصوره بودن را مانع از تنجز و حکم می دانستن، ولی صاحب کفای ملاک را غیر محصوره بودن ندانستن. فرمودن اگر حکم فعلی داشتیم، می خواد محصوره باشد یا غیر محصوره، در حق ما منجز است حکم فعلی واسط. اگر غیر محصوره بودن مانع از فعلیت حکم باشد که نیست، پس بنابراین وجهی ندارد که ما غیر محصوره رو جدای از محصوره بحث کنیم. این حکم اختصاصی به محصوره یا غیر محصوره ندارد. لذا صاحب کفای عبارتشان با عبارت شیخ انصاری فرق دارد و وجه فرقم این است که مبنای این دوتا در بحث شبهه غیر محصوره متفاوت است. پس اونی که نفس غیر محصوره بودن را مانع می داند و میزان در منجزیت علم در خصوص شبهه محصوره است، اونا باید تعبیر بکنن که ملاقات با بعض اطراف شبهه غیر شبهه محصوره. لذا این بحث اختصاص پیدا میکنه به شبهات محصوره. ولی از نظر صاحب کفای خیر مطلق اطراف شبهه خواه محصوره باشد یا غیر محصوره، در همه اینها این بحث جاری است. لذا محصوره بودن فرقی خصوصیتی ندارد از نظر ایشان، ولذا در عنوان بحثم تعبیرشان طوری است که در هر دو مورد قابل بحث خواهد بود. سید در عروه رضوان الله علیه همین فرق را ذکر کرده است. زرد کردن که این خیلی مورد ابتلاست از همین جهته. فهمد اگر چیزی ملاقات کند، البته ایشان هم باز مثل شیخ انصاری در مورد شبهه محصوره آوردن، اگر شیعی ملاقات کند با یکی از مشتبهین در باب نجاست، می‌فرماید آیا اجتناب از این ملاقی لازم هست یا نه؟ فرمایند اجتناب لازم نیست. حالا جهت این که اجتناب لازم هست یا نیست یک بحث مبنایی است. وجه این که ما باید در به اصطلاح اطراف شبهه، حالا در قدر متعقن شبهه محصوره ما میگیم، در غیر محصوره طبق مبنای صاحبی که فایی همین حرفا هست، ولی چون همه در شبهه محصوره بحث کردن شاید انسب این باشد که ما در همون محصول بحث کنیم، بلا خصوصیتی ندارد. آیا علت اجتناب چیست؟ چهار وجه متصور است در مسئله اجتناب از احد الطرفینی که علم به نجاست احده ما اجمالا ما داریم. واضح هست عند الکل که اگر از ملاقی اجتناب لازم باشد، این قطعا از ناحیه ملاقات است و از ناحیه ملاقا هست، چون اجتناب از ملاقا واجب است، اجتناب از ملاقی واجب است. انما کلام در این است که حالا که واسطه وجوب اجتناب از ملاقی ملاقاتی است که با ملاقا پیدا کرده است، چه نوع وساطتی ملاقا نسبت به ملاقی دارد؟ آیا واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات است یا واسطه در عروض؟ وساطت در ثبوت به این معناست اونچه که منشأ شده است برای حکم به نجاست ملاقی عبارت است از نجاست، عبارت است از ملاقات. یعنی نجاست در ملاقا تأثیر بگذارد در ملاقی که این هم در حقیقت در عرض او قرار بگیرد. معنای واسطت در سقوط اینه که این در عرض او قرار بگیرد. لذا با این بیان اگر فرض قبلن علم اجمالی ما دو طرف داشت، حالا می شود دارای سه طرف، چونی واسطه در ثبوته دیگه. پس بنابراین اینم اضافه می شود بر اونها. قبلن اگر دو طرف داشت، الان می شود دارای سه طرف. و به تعبیر دیگر می توانید بگید که نجاست از ملاقا مترشح می شود و به ملاقی سرایت می کند. حالا در بحث نجاست هم باز خودش بحث است که آیا نجاست از امور تکوینیه است یا اینکه نه، نجاست حقیقت خارجیه‌ای ندارد، امریز اعتباری. البته اهل تحقیق نجاست را از امور حقیقیه می دانند، نه اینکه به اصطلاح امر اعتباری به شمارند. خب قضایای زیادی هست که به هر حال ظلمتی دارد که اهلش متوجه می شوند که این شخص الان با طهارت است یا بدون طهارت. حتی در طهارت نجاست حدثی، در نجاست از حدث، بعضی قائلن امر اعتباری است. در نجاست از خبث میگن امر تکوینی است. ولی در نجاست از حدث در بین فقها بیشتر قائلن به این که امر اعتباری است. ولی محققین اهل معرفت قائلن به این که خیر، همونم امر حقیقی است. لذا متوجه میشوند ظلمتی که در کسانی که مبتلا به حدثن به نسبه به کسی که طهارت از اون حدث پیدا کرده است. علی حال ما چه نجاست را از امور حقیقیه بدانیم چه از امور اعتباری، اگر ملاقا واسطه در ثبوت حکم به نجاست برای ملاقی شد، باید از این ملاقی اجتناب کنیم. و معناش این است که در حقیقت اطراف معلوم بالاجمال ما توسعه پیدا کرده است پس از این ملاقات. ولذا اگر ملاقی با ملاقی پیدا شد، اینا همه میان در عرض همون ملاقا قرار میگیرن. دقت داریم؟ نه، یعنی دو طرف بود، حالا سه طرف میشود. زیادی نمیشه بگید، یعنی زیادی منظور نه این که بخوام چون این در حقیقت با همون ملاقا یکی حساب می شود. ولی کثرت از این باب که قبلا اگر اجتناب لازم بود از دو شیء، حالا باید از سه شیء اجتناب کند، به این معنا. نمیخوایم بگیم که در واقع یعنی طرف شده زیاد، نه، تعداد افرادی که قبلا لازم الاجتناب بود دو چیز بود، حالا میشه سه چیز، چهارم هم پیدا بشه باز همینطور. خب البته اگر ما نجاست را از امور واقعیه بدانیم و قائل به سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی باشیم، بچش واضحه که چرا باید اجتناب کرد. که ما اینکه اگر بگیم نه علت نیست، ملاقات معد برای حکم به نجاست ملاقی است، جنبه اعداد داشته باشد که در حقیقت علت تامه نباشد، باز هم وجهش واضح است. چرا؟ برای خاطر اینکه به هر حال ولو به عنوان علت ناقص هم قرار بدیم و واسطه در ثبوت به نحو علت تامه هم نباشد، این مطلب قابل تردید دیگه نیست. چون همون جوری که ذات نجس یه خصوصیت ذاتیه ای دارد که شارع به لحاظ اون خصوصیت ذاتیه نجاست جعل حکم به وجوب اجتناب از نجس فرموده است که ور رجز فهجر، ملاقی هم به سبب ملاقات واجد خصوصیتی می شود که مستعد این هست که شارع اعتبار حکم به اجتناب درباره او بکند. و البته با این تفاوت که بنابر اینکه به اصطلاح ترشح کند نجاست از ملاقا به ملاقی، بحث علیت تامه می شود. ولی اگر عنوان اعداد باشد، یعنی قابلیت این را دارد که جعل حکم بشود به عنوان وجوب اجتناب از ملاقی. البته بنابر وجه دوم و همچنین بنابر سایر وجوهی که متصور هست، دیگه بحث سرایت مطرح نیست. ملاقی معد است برای جعل حکم، نه اینکه سرایت کرده باشد نجاست از ملاقا به ملاقی. البته این سرایت هم برای فرض این است که به حسب واقع نجس در ملاقا واقع شده باشد، ولی اگر به حسب واقع در ملاقا واقع نشده باشد، دیگه چیزی نیست که بخوایم بگیم سرایت کرده باشد. لذا اینم باز فکر نکنید نگید این حرف سرایت در معلوم به تفصیل معنا دارد، ولی در معلومه به اجمال علا تقدیرن هست. اگر نجس در این طرف یک باشد که این ملاقات با او کرده است، سرایت میکند بنابر مبنای کسانی که قائل به سرایت در نجاست است. حالا باید اینجا یک تأملی کرد که این سرایت واقعا سرایت حقیقیه است، مثل اینکه مثلا شما آتشی شعله ور است، یک هیزومی را نزدیک او میبرید، اینم مشتعل میشود. حقیقتا این هم الان به هر حال شعله برافروخته دارد، این نوع سرایت سرایت حقیقی است. آیا اینجور سرایت است یا نه سرایت در اینجا این چنین نیست؟ چون در سرایت حقیقی باید ذات نجس و منفصل بشود، اجزای او برخی از اون اجزا بیاد در ملاقی. این در سرایت حقیقی است. این معنا از سرایت را کسی قائل نیست که اجزای نجس، یعنی خون الان منتشر شده در اون یک کاسه و دیده هم نمی شود، چون اگه دیده می شد که می فهمید انسان. فقط ملاقات هست، پس از اجزای نجس به دقت العقلیه میزان نیست، اینا به نظر عرفه. از اجزای نجس که قطره‌ای از دم بود، چیزی به ملاقی سرایت نکرده. پس معنای وساطت در ثبوت چی است که شما معنا کردید؟ منظور از وساطت در ثبوت یعنی در علیت و تأثیر، یعنی اونی که مؤثر است برای حکم به نجاست و در واقع علت است برای حکم به نجاست، در ملاقی عبارت است از ملاقا. اینی که اسمشو میذاریم آقا واسطه در ثبوت است، نه واسطه در ثبوت به معنای سریان اجزاء نجس از ملاقا به ملاقی. این رو نمیدیم. سرایت علت در معلول اگر به معنای منشئیت برای تأثیر باشد، این گونه از سرایت رو در محل بحث ما میتوانیم قبول کنیم، ولی سرایت به معنای انتقال اجزاء ملاقا به ملاقی، این معنا را اون قائل به اینکه واسطه در ثبوت است ملتزم نیست. این در رابطه با احتمال اول که وساطت ملاقا برای حکم به نجاست ملاقی به نحو وساطت در ثبوت باشد، اما وساطت در اثبات و عروض بعد ان شاء الله. صلی الله علیه.